می‌کنه وضعیت اینترنت در ایران، چون که امروز عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران کنفرانس خبری بخشید، یک گفتگو داشت با سفرای کشورهای خارجی در تهران، در اونها در این گفتگو به این مسئله اینترنت اشاره کرد و گفت در حال به نظر میسه که جمهوری اسلامی میخواد یک راهکار رو برای پایان این مسئله که زیر فشار جهانی هم هست، جمهوری اسلامی بخواد قطع اینترنت یک راهکار بیاندیشه.
ولذا بعضی از محدودیت ها همچنان وجود داره تا وقتی که ما مطمئن بشیم که هیچ تهدیدی دیگر وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره.
آقای عراقچی در گفتگو با رسانه با سفرهای کشورهای خارجی بار دیگه سعی کرد سرکوب ها رو به نوعی توجیه کنه، بار دیگر اعتراض ها رو منتسب دونست این دفعه به آمریکا و اسرائیل، و در این باره البته یک ویدیوهای نشون داد از اعتراض ها، از خشونت های در اعتراض ها، و اونها رو منتسب کرد به گروه های مرتبط با آمریکا و اسرائیل.
ما اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست،
که البته میخوام تأکید کنم که هنوز هیچ سند و مدرکی در تایید این ادعای آقای عراقچی منتشر نشده و در گذشته هم مقامات ایرانی همواره اعتراضات رو به کشورهای خارجی نسبت دادن که در حقیقت ادعای درستی نبوده.
نه، اینا فقط از این بیانات مقامهای خارجی کشورهای دیگر که اعلام نگرانی میکنن از وضعیت ایران، محکوم میکنن خشونت ها رو، از اینها میخوان استفاده کنن به عنوان مداخله، که البته مسئله هست بسیار عجیب و در نهایت مردم هستن که دارن قربانی این سیاست میشن.
دقیقاً. و آقای عراقچی در این صدایی که الان شنیدیم گفتش که نه جنگ میخواهیم، و آیا فکر میکنی که این حرفاش اشاره‌ای بود یا به هر حال واکنشی بود به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که بارها در روزهای گذشته هشدار داده به مقامات ایرانی که نکشید معترضین رو، و شب گذشته یک شنبه شامگاه یک شنبه به خبرنگاران گفتش که که از ایران تماس گرفتن با او و خواستار مذاکره شدند، و آقای ترامپ گفت که با این حال که ممکنه پیش از جلسه‌ای با مقامات ایرانی دست به اقدام بزنه. آیا فکر می‌کنی آقای عراقچی به نوعی داشت واکنش نشون میداد به ترامپ؟
حتما به همینطوری، به خاطر که در بخش دیگر صحبتاش باز دوباره اعلام آمادگی کرد برای مذاکره با آمریکا، ولی گفت ما به دنبال مذاکره به گفته آقای عراقچی عادلانه هستیم. در این باره بعد از صحبت‌های آقای عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای اسماعیل بقایی هم صحبت کرد، حتی در مورد پیام‌هایی که عمانی‌ها می‌رسونن هم صحبت کرد و به طور تلویحی تایید کرد که عمان در حال رساندن پیام جمهوری اسلامی است.
و این گزارشی هم در این زمینه منتشر شده بود همینطور. ممنونم همکارم ایلیا جزائریه که الان در استودیوست. ایلیا، میتونی کمی هم به ما بگی از آخرین واکنش‌های بین‌المللی؟ خیلی گسترده بوده محکومیت کشورهای غربی، محکومیت این سرکوب مرگبار جمهوری اسلامی علیه معترضان. چه واکنش‌های جدیدی اومده؟
گلنا، سازمان صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف ابراز نگرانی کرده از کشته شدن کودکان و نوجوانان در این اعتراضات، و متهم کرده مقام های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رو به استفاده از زور مفرط علیه معترضان به خواستار خیشتنداری شده. رادیو فردا در روزهای گذشته کشته شدن 5 نوجوان رو مستند کرده و در این باره گزارشی منتشر کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز گفته ابراز وحشت میکنه از میزان خشونت که علیه معترضان در ایران هست.
ممنونم. ایلیا جزائری همکارم بود که از آخرین تحولات درباره اعتراضات در ایران و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی میگفت. و ادبیاتی که حکومت ایران در این روزها در برخورد با معترضان از آن بهره میگیره حاکی از قصد سرکوبگری هرچه بیشتر مخالفان است. آیا این نشان از نبود گزینه‌های دیگر پیش روی حاکمیت است؟ در این باره همکارم مهرداد میردامادی با تغییر رحمانی گفتگو کرده است. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه است. وی در ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد. آیا تمرکز حاکمیت تنها بر امر سرکوب است و چاره دیگری برای بحران فعلی سراغ ندارد؟ تغییر رحمانی در فرانسه.
به نظر من حکومت طبیعتاً اینه که هر مخالفی اسرائیلی بدانه و بگه عامل اسرائیله، با کوچکترین بهانه یه چیزی رو وصف میکنه و به یه توری میرسه. و این مردم ایران معترضن، مردمی در مثلا ازنا و درود چه ارتباطی با اسرائیل دارن؟ اینا برای گرسنگی و نان و فقرشان اومدن به میدان. وقتی تخم و مرغ شانه 500 هزار تومانه، یک لیتر روغن کیلو 360 هزار تومانه، مرغ بیش از 300 هزار تومانه، دیگه خارد به استخوان که سر از استخوان هم رد شده. ولی رژیم نمیتوانه اینا رو بده، پس باید سرکوب کنه. برای سرکوب هم باید بهانه بیاره دیگه. حکومتی بدون بهانه که سرکوب نکرده که. این یه بهانه است. با ادبیاتی هم که اسرائیل 12 روز به ایران حمله کرده، خب این قابل توجیه، با آمریکا هم که مشکل داره، خب باید با این بهانه رو جور کنه تا بتونه اقلا به نیروهای داخلی خودش یه انسجامی بده برای سرکوب بیشتر. من اینطوری میبینم، ولی خیلی خطرناک هم هست.
رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای از شروع اعتراضات تا حالا دو بار سخنرانی کرده، اما برخلاف اظهار نظر پیشین خودش که یه جور تفکیک قائل شد بین معترضان و اغتشاشگران به قول خودش، این دفعه اما از مخالفان حکومت به عنوان افراد مضر اسم برد. آیا خود شخص ایشون به صفت فردیشون نمیخواد یا واقعا نمیتونه به راه حل دیگری جز سرکوب برای بحران فعلی فکر کنه؟
آقای خامنه‌ای به نظر من آگاه ترین و واردترین عنصر نظامه. تصمیم سرکوب خود ایشان میگیره. ایشان انقلاب هم که شد، وقتی که آقای ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، گفت ما زندان اوین و بازگاه داره میبندیم، هم موقع زنگ زد گفت ما زندانی های بیشتر احتیاج داریم. رو آقای خامنه‌ای روحیه داره، نظامی هم هست، علاقه داره، و به نظر من سرکوب دقیقا از دختر نظر خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای از این طرف فکر میکنه خب من 85-86 سالمه، بعدم با من دارم با کفر میجنگم، خب اگه بکشن من کشتن قهرمان میشم، اگر نکشن پیروز میشم، تسلیم نمیشم، و این بزرگترین خطر برای مردم ایرانه. یعنی این دیدگاه آقای خامنه‌ای یه توجیه ایدئولوژیک، توجیه عقیدتی هم داره و این خطرناک میکنه وضع ایرانو و سرکوب شدیدتر میکنه و باید اپوزیسیون خیلی هوشیارتر باشه.
و شما فکر میکنید که به فرض حاکم بودن وضعیت فعلی و جو کنونی، این دستگاه های پرتعداد امنیتی آقای خامنه‌ای تا چه زمانی به دستوراش عمل میکنند و امنیت او رو بر امنیت خودشون مقدم میشمرن؟
بعضی از این رهبران میدونن با خامنه‌ای رفتن، پس باید نگه دارن خامنه‌ای تا بمانن. بعد یه فساد وحشتناکی هست تو اینا، فساد اقتصادی، که اینا شریکن در اون، پس سود میبرن، منافع دارن. آقای خامنه‌ای دست یه سری گذاشته تو حنای فساد و از اینا سود میبرن، نمیدونه از این فساد راحت بگذرن که، پس توجیه میکنن. اما اگر اون حد از مقاومت مردم بشود و نیروی سرکوب کن بشود که این زمان میخواد، اون موقع حبت فرق میکنه. ولی هنوز نیروی سرکوب متحدن میگن سرکوب میکنیم، و الانم بعض اسرائیل متاسفانه یه طوریه که همه گروه ها رو در زبان لال میکنه. اسرائیل یک لولوی آقای خامنه‌ای از اسرائیل ساخته و اسرائیل لولوی از ایران ساخته. ما الان داریم یه جوری هم هزینه این دعوا رو میدیم مردم ما، و این مبارزه رو خیلی سخت میکنه در ایران، ولی مردم دارن مقابله میکنن، چون واقعا کار از استخوان هم گذشته. شما یا ازنایی یا درودی دیگه چی داره برای زندگی؟ حقوق پایه در ایران 13 میلیون تومانه، شما با اون چند تا شانه تخم میدونی بخری؟ خب خنده دار، این وحشتناک هستن. دوره ما اینجوری نبودیم، و الان دو کشوری که با منابع نفتی داره، معتقدی که ثروتمنده، و آقای خامنه‌ای همه راه ها را هم بسته. ما نیاز داریم که مردم در یک رفراندوم نوع نظام آینده رو تعیین کنن، چون از نظام گذشت، و این نیاز جامعه ماست برای دولت رفاه و توسعه، برای امنیت و صلح، برای رابطه مسالمت‌آمیز با جهان، و برای زیست معقول، و برای دوستی. در منطقه. ما به این نیاز داریم. آقای خامنه‌ای با همه اینا مخالفه، با توسعه مخالفه، با رابطه مسالمت عمومی تو منطقه مخالفه. هیچ وقت کلمه توسعه رو به کار نمیبره، مخالف توسعه. خب یعنی چی؟ چون مردم الان دیگه نظام مسئلهشان نیست، از نظام عبور کردن.
در فضای بعد از حملات اسرائیل به ایران در اون جنگ 12 روزه صحبت بر این میشد که حاکمیت باید یک مقدار تغییر در برخی از سیاستهاش بده و ضروری است و این صحبتها، اما این کار رو نکرد و قبل از این اعتراضات برخی از تحلیلگران میگفتن در جواب چرا جمهوری اسلامی دست به تغییر سیاستاش نمیزنه، میگفتن که آقای خامنه ای افراد داخل نظام رو به کل نظام ترجیح میده و به خاطر همین اونا رو کنار نمیذاره، اونا رو عوض نمیکنه و اون حلقه وفادارانش رو میخواد که دست نخورده باقی بمونن. با این صحبتی که شما الان کردید که آنها هم بقاشون به بقای رهبر جمهوری اسلامی متصل شده، این نشان از یک ارتباط دو طرفه بین عناصر فاسد و امتحان پس داده حکومت و رهبری نظام میده؟ آیا این درسته این ارزیابی؟
نظام فاسده از نظر خامنه این فساد نیست، چون داره به اصطلاح خودش با دشمن مقابله میکنه، این کارها ضروری انجام میده، ولی نظام فاسده. دوروریهای خامنه ای تحریم ها رو دور میزنن، تحریم ها خیلی وحشتناک پول میاره تو ایران. خود خامنه ای میگه دولتی ها پول بردن تو امارات بر نمیگردنن، تصمیم سختی در مقابل اینا نمیگیره چون بینه احتیاج داره، ولی مردم میکوبه. ببین خامنه ای در حقیقت میدانه قد چقدر کوتاه بیاید زودتر میرود. اگه 88 هم خامنه ای کوتاه میآورد میرفت، الان که دیگه کار گذشته. مردم با خامنه ای هر انتخابات مبارزه میکردن، هر که خامنه ای میگفت میگفتن نه دیگه از اونم گذشتم، الان میگن آقا تو خودتی برو، و اون مقاومت میکنه و خب هر چقدر هم مقاومت کنه میکشه مردم، ولی پیروز که نمیشه. ولی واقعیت اینه که این ضرری است به منطقه و جهان. نیابتی‌ها رو از دست داده، ولی خلاص قدرتی داره، تو قدرت سرکوب داره. قدرت سرکوب هم تا یه زمانی جواب میده، ولی خب سرکوب باعث کشته شدن جوانها میشه، باعث فرار سرمایه میشه، اعتقاد مردم ایران به ایران کم میشه، از ایران خارج میشن. اینا اصلا برای خامنه ای مهم نیست. این خامنه ای اصلا ایران براش مهم نیست، ایران فقط برای خودش میخواد. خب این به نفع جامعه ایران نیست. ما الان باید به یک اپوزیسیون چیز هوشی باشیم که غیر رهبری طلبی بتوان جیعت جمع والی کنه، و اون زمانی که رژیم رب مردم نو حاکمیت رو تعیین کنن. ما نمیتوانیم به یک نفر اقتدا کنیم، ما باید بتوانیم اینو پیش ببریم. ما اینو پیش نبریم، عمر حکومت بیشتر خواهیم کرد.
زمان اتحاد از گفتگوی مهرداد میردامادی را با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه شنیدید. همچنان به برنامه ویژه رادیو فردا گوش می‌کنید که در آن تلاش می‌کنیم درباره ابعاد و زوایای گوناگون اعتراضات در ایران شما را در جریان آن بگذاریم و صداهای مختلف را در این برنامه بازتاب بدیم. من اینجا نظرات چند تن از شنوندگان را برایتون می‌خونم که در اینستاگرام برای ما نوشتند. یکی از مخاطبین رادیو فردا نوشته یک روز خوش ندیدن جوانان ما. یکی دیگه نوشته ایرانم خونین شد. شنونده دیگری با اشاره به عکس ها و ویدیوهای کسانی که در جریان اعتراضات کشته شدند نوشته آیا دونالد ترامپ اینها را دیده است؟ و شنونده دیگری برای ما نوشته به خون جوانهایمان، به دل داغ دیده مادرها رحم کنید و یک صدا شیم، نترسیم. مخاطب دیگری در صفحه اینستاگرام ما نوشته امیدواریم با کمترین هزینه هرچه زودتر این رژیم سرنگون بشه، تنها راه نجات ایران به پایان رساندن این رژیم هست، و افسوده این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، شعاری که بسیاری از معترضین در خیابانهای ایران هم دادند. یکی از شنوندگان از ما انتقاد کرده به خاطر انتشار تصاویر اجساد کسانی که در اعتراضات کشته شدند. او پرسیده می‌خواهید روحیه مردم را تضعیف کنید؟ نه، من اینجا پاسخ میدم به این شنونده که هدف ما تضعیف روحیه نیست، هدف ما اطلاع رسانیه و روشن کردن ابعاد سرکوب حکومتی، و ما فکر میکنیم که مهمه که این ویدیوهای تایید شده رو منتشر کنیم تا همه بتونن اونها رو بدون سانسور مشاهده کنند. یک شنونده دیگر در واکنش به انتشار تصاویر کشته شدگان در پزشکی قانونی کهریزه که اون رو شما میتونید در صفحه اینستاگرام ما ببینید نوشته این تصاویر خشم ما را بیشتر میکنند. چند شنونده هم به انگلیسی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست کمک کردند و زیر پست ما او را تگ کردند. برخی از شنوندگان هم نوشتند جاوید ایران و مردمانشان و نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و یکی دیگر از مخاطبین ما هم به گفته‌های مقامات حکومت ایران اشاره کرده و نوشته در شورش 57 اینها اعتراض و انقلاب بود و الان شده اختشاش. این سوال شنونده ما بود. و توجه شما رو به یک مصاحبه دیگه جلب می کنم، در حالی که اینترنت همچنان در ایران قطعه و گزارش ها حاکی از خشونت شدید حکومت علیه معترضین هست. آیا آمریکا اقداماتی رو در حمایت از معترضین انجام خواهد داد؟ در این باره همکارم نسرین افشار با مجتبی نجفی تحلیلگر در فرانسه گفتگو کرده که با هم می شنویم.
ببینید، ما الان تقابل اراده ها رو داریم، یعنی به عبارتی حکومتی که قصد عقب نشینی رو حداقل تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم نشانه ای از عقب نشینی دیده نشده، از یک طرف هم سرکوب شدیدم هنوز باعث نشده که مردم خیابان ها رو ترک بکنن. البته این رو من بر اساس اطلاعات محدودی میگم که از ایران به گوش ما میرسه یا فیلم ها و ویدیوهایی که الان داریم مشاهده میکنیم. اما در یک فضای کلی، کانتکست کلی، ما شاهد این تقابل این اراده ها هستیم. خب موقعی که به این مسئله این تقابل میرسه، متاسفانه سطح خشونت خیلی بالا میره و تقریبا میشه گفت قابل پیشبینی هم بود. متاسفانه از این منظر من گمانم اینه که در حال حاضر ما شاهد تداوم رویارویی هستیم. هر یک از طرفین هم برنامه داره به هر صورت، یعنی تلاش میکنه در یک نقطه عطفی اعتراضات رو رویارویی رو به نفع خودش تموم بکنه. از طرف جمهوری اسلامی تلاش داره که فرسایشی بکنه حضور مردم رو و با ابزار سرکوب و بالا بردن تعداد کشته ها و محدود کردن ارتباطات کم کم خیابون ها رو خلوت بکنه. خب ما دیدیم که ابتدای امر اینها معتقد بودن که یک سری معترض داریم، یک سری اختشاشگر، بعد این اختشاشگر شد، بعد گفتمان رسانه های جمهوری اسلامی به تروریست مسلح تبدیل شد. خب این واژگان کدهایی هستند برای تشدید سرکوب. از این منظر نشون میده که اون ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته که به هر قیمتی اجازه نده بیش از این اعتراض‌ها گسترده بشن.
در راستای صحبت شما آقای نجفی، با توجه به این که در 14 روز گذشته، حالا به ویژه در چند شب اخیر، حضور مردم در اعتراضات خیابانی خیلی زیاد بوده، گسترده بوده، به نظر شما این اعتراضات تا چه اندازه میتونه از سوی مردم در این شرایط تداوم پیدا کنه؟ از سوی دیگه هم برخی تحلیل ها گفته شده که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در حال تضعیفه. این ارزیابی رو شما تا چه حد واقع بینانه میدونین؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تضعیف شده، ولی اقراق در مورد اینکه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از کار بیفته به نظر من اقراق آمیزه. من گمانم اینکه خب مردم یک توانایی مهمی داشتن، یک شجاعت خارق العاده از طرف شهروندان ایران صورت گرفته، با توجه به اینکه سیستم امنیت جمهوری اسلامی یک سیستم رانتیه، بر مبنای حامی پروری شکل گرفته، پول نفت دارن، سلاح دارن. خب این حضور در خیابان در این چند شب هم نشون میده که اون عنصر شجاعت شهروندی در ایران خیلی منصول تعیین کننده و مهمی هست. اما اینکه ما بگیم که سیستم سرکوب جمهوری اسلامی درش خلل ایجاد شده، به اعتقاد من حرف بیراهی است. قبل از این اعتراضات هم من پیش بینی بود که فعلا اصلا سیستم سرکوب جمهوری اسلامی وجود داره، چون که متاسفانه برخی از مباحثی هم که اینجا مطرح میشه یک مقداری حالا اون فضاسازی رسانه‌ایشون قوی تره. هنوز به نظر من شرایط برای اینکه در سیستم سرکوب جمهوری اسلامی اختلال جدی وجود آمده باشه به نظر من وجود نداره. اما از این طرف هم خوب توجه کنیم، به خاطر اینکه اعتراضات در ایران گسترده شده و نقطه به نقطه شده و بسیاری از شهرستان‌های کوچک و جاهای کوچک حاشیه‌ای درشون اعتراض صورت میگیره، مهار اعتراضات برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بوده. از این منظر هم من میخوام بگم یک توازن قوایی بین معترضین و حکومت وجود داره، حکومتی که هنوز سیستم سرکوبش درش خلل ایجاد نشده و معترضینی که بر مبنای شرایطی که در کشور به دست آمده حضور در خیابان و ماندن در خیابان رو به عنوان یک راه حل پذیرفتن. خب این قطعا خیلی وضعیت رو دراماتیک میکنه از منظر اینکه تعداد کشته ها و قربانیان بالا میره.
آقای نجفی، صدای اعتراضات مردم در کشورهای دیگه هم به گوش رسیده و همینطور بسیاری از رهبران و مقامات کشورهای اروپایی و حالا آمریکایی هم از این اعتراضات حمایت کردند. در آخرین حمایت‌ها سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا لینزلی گراهام خطاب به معترضان گفته که کمک در راه کابوس طولانی شما به زودی پایان پیدا می‌کنه. همچنین دونالد ترامپ در روزهای اخیر از اعتراضات ایران هم حمایت کرده. به نظر شما این نوع حمایت‌های سیاسی از سوی چهره‌های حالا به ویژه آمریکایی چه تأثیری بر معترضان داخل ایران داره و چه تأثیری در معادلات داخلی کشور داره؟
خب از مدت‌ها قبل پیش هم بحث حمایت خارجی یا مداخله خارجی مطرح بوده. من اگر بخوام در یک صورت بندی کلی نظر خودم رو بدم، دخالت خارجی از جنس مثلا حمله نظامی. خب با یه موقع دخالت هایی داریم، شاید مثلا مباحث اینترنت و اینا باشد مثبت باشه، ولی از جنس مداخله نظامی به اعتقاد من چند تا ضرر خیلی بزرگی داره. یکی این که قطع خشونت حکومت رو نسبت به معترضین بالاتر میبره این تهدید. یعنی به عبارتی من گمان نکنم، چون بعضی معتقد بودن که تهدیدهای ترامپ باعث میشه که جمهوری اسلامی کمتر بکشه، که به خلاف این ایده تقریبا ثابت شده بر اساس فیلم هایی که داره میاد تعداد کشته ها بالا میره. بعد خب تهدید نظامی هم بشه تقریبا خب اون جنبش های خیابانی محدود میشن و به سمت یک سری حرکات مسلحانه یا جنگ های پارتیزانی صورت میگیره. اگه حمله نظامی صورت بگیره، خب اینم باعث میشه که اون جنبش های مدنی مسالمت آمیز یا همبسته اینها تضعیف بشن و میدان به سمت جنگ های مسلحانه حرکت میکنه. از یه طرف دیگه هم خب بحث سهم‌خواهی های دولت های خارجی هم هست. من میخوام بگم که من گمان نکنم که حمله خارجی بتونه گرهی از این مشکلات باز بکنه. به اعتقاد من مسئله متاسفانه خیلی پیچیده شده. از یک طرف جمهوری اسلامی تصمیمش رو بر سرکوب گرفته، از یک طرف مردم جان به لب رسیده، خسته، خشمگین هستن نسبت به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، از یک طرف هم حمله خارجی به اعتقاد من میتواند اصولاً فاز این اعتراضات رو تغییر بده.
در واکنش به هشدارهای آمریکا، امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرده که در صورت حمله نظامی ایالات متحده، ایران به اسرائیل و همینطور مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا حمله میکنه، اونا رو هدف قرار میده. این تهدید نظامی رو شما چطور ارزیابی میکنین و تا چه حد اون رو واقعی و یا بازدارنده میدونین؟
بستگی به نوع و شدت حمله احتمالی نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی داره، چون خب ترامپ هم چند بار تهدید کرده این قضیه رو، تاکید کرده که آماده ی برخورده. اگر جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش به واسطه این حملات، یعنی شدت حملات به نوعی باشه که موجودیتش در معرض خطر قرار میگیره، به نظر من ما شاهد وقوع یک جنگ گسترده تر خواهیم بود. اگر حملات فرمایشی باشه، یعنی نمادین باشه، آنها چند مرکز رو بزنن، اینها خیلی تداوم نداشته باشه، احتمالا جمهوری اسلامی در همین حد جواب خواهد داد. اما اگر مراکزی رو بزنن که جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش داره در معرض خطر میگیره، من فکر کنم فرماندهان نظامی تصمیم به جنگ خواهند گرفت. یعنی به عبارتی ما شاهد بروز یک جنگ الان در یک مقطع زمانی خواهیم بود.
گفتگوی نسرین افشار را با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه شنیدید. آقای نجفی گفت حمله خارجی کمکی به حل بحران در داخل ایران نخواهد کرد و ممکن است تأثیر منفی بر اعتراضات داشته باشد. این در حالی است که برخی خواستار اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شدند. محسن مخبلباف، نویسنده و کارگردان شناخته شده مقیم خارج از ایران، روز شنبه در بیانیه‌ای همراه 6 چهره سیاسی، مدنی و فرهنگی دیگر خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، خواستار اقدام فوری وی برای توقف سرکوب معترضان در ایران شد. محسن مخبلباف در پیامی دلایل این اقدامش را به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد.
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهیه مردم ایران رو سرکوب کرده، از طرف دیگه با گروه‌های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 14 در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی میکردم، با گروه های مختلف صحبت میکردم، با دولت ها صحبت میکردم. در اون زمان من شاید حدود 40 ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونا هم در جلسات خصوصی و هم علنی میخواستم که با مردم ایران همراهی کنم. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه میخواست با خامنه ای معامله کنه پرهیز میکرد از این حمایت و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودن که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمیکنه، که اینها خطا میکردن. ببینید، اینکه یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق میکنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک میخوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتی است که ما رو به امروز رسونده، و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد میکردن ما رو که از خارجی کمک میخواستیم به مفهوم کمک به جنبش، نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا میتونه مؤثر بوده باشه برای اینکه این جنبش طولانی شده. و اما در مورد اینکه آیا همه کسانی که امروز کمک میخوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یه گروهی از ایرانی هست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمی رسیم مگر با پذیرش کثرت و ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن، چه در خیابان چه در زندان ها اعدام شدن، نمیشه اونها رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده، ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر 1000 تا کار غلط انجام داده این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفع کنیم؟ فراموش هم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن، شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن ما هم باید پاسخ بدیم. ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بیعقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزی است که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودش رو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم و آزادی برسونیم و دیگه ایرونی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه. و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بوده سال 2001 همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن، من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
صدای محسن مخملباف کارگردان برجسته را شنیدید که درباره علت حمایت خود از اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت جمهوری اسلامی صحبت میکرد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه SW دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
ساعت 13:45 دقیقه به وقت تهران است و شما همچنان شنونده برنامه ویژه رادیو فردا درباره اعتراضات در ایران هستید. شما همچنین می توانید برای خواندن آخرین اخبار درباره اعتراضات به وبسایت ما مراجعه کنید که در اونجا ما یک بلاگ به اصطلاح زنده لایف بلاگ داریم که آخرین خبرها رو در اونجا منتشر می کنیم و گزارش های بسیاری داریم در مورد زوایای گوناگون این اعتراضات که در ایران شاهد اون هستیم و همچنین گفتگوهای رادیویی رو میتونید اونجا گوش کنید اگر در رادیو نتوانستید گوش کنید. و خواهش میکنم حتما به شبکه‌های اجتماعی ما هم سر بزنید برای دریافت آخرین اخبار و ویدیوها درباره اعتراضات. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام instagram.com رادیو فردا. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر هم همونطور که گفتم میتوانید به وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. و در اینجا یک مصاحبه دیگه برای شما داریم. حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که جمهوری اسلامی پایه‌های مستحکم بقا و موجودیتش را بر شانه‌های توده‌های مردم استوار کرد، اما توده‌ها را از دست داده است. آقای بیات معتقد است که مردم جان به لب شدند. او در این حال نگران است که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه باشد. همکارم فرشته قاضی اعتراضات و آنچه را که در این روزها در ایران در حال اتفاق است با حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران بررسی کرده است. این گفتگو روز پنجشنبه 18 دی ماه پیش از قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی ایران انجام شده است. با هم گوش می‌کنیم.
امروز زمان شنیدن صدای مردمه. امروز زمان تغییرات بنیادینه. جمهوری اسلامی باید بپذیره که شیوه حکمرانی گذشته دچار پوسیدگی، کهنگی و کهولت. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، ناتوان شده. امروز زمانش است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بپذیرن که اشتباه کردن.
مواضعی که در مقابل معترضان گرفتن و اکثریت اونها رو اختشاشگر خوندن و خشونتی که در قبال معترضان به کار برده میشه برای سرکوب، فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟
من اعتقاد دارم که امروز مقامات ارشد جمهوری اسلامی میبایست که تن به تغییرات بدهن. در این صورت حفظ نظام از منظر تئوریک و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اوجب واجبات دینی است. از این منظر هم اگر اینها ورود بکنن، امروز زمان تغییره. شیوه اقتدارگرایانه مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ترعیب و ترهیب منقضی شده. امروز وقت گوش دادن است، وقت گفتگو کردن با منتقدین، معترضین، مخالفان. شخصا ناامیدم، برای اینکه این آقایان هر زمان که کانون اعتراضات شعله‌ور شده، جز اتهام زنی و طرح تئوری توطئه و دخالت دشمن و امثال اینها بحث دیگری مطرح نکردند. واقعیت این است که مردم امروز جان به لب شدن، یعنی دیگر تحمل شرایط فعلی رو ندارن. گرانی و تورم افسار گسیخته است. مردم 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن و طبیعی است که برخیزن، اعتراض بکنن و تلاش بکنن تغییر ایجاد بکنن. اینا صداست، اینها رو نظام سیاسی دموکراتیک میشنوه، خودش رو اصلاح میکنه، بازسازی میکنه. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد که بر جای بماند، باید گوش بده و بپذیره و تغییر بده.
با توجه به وضعیتی که گفتید در خصوص مردم، همچنین ناامیدی خودتون، حتی همین الان جمهوری اسلامی اگر تغییر ایجاد بکنه، آیا مردم میپذیرن؟
دیر زمانی جمهوری اسلامی پایه‌های مستحکم بقا و موجودیتش رو بر شانه‌های توده‌های مردم استوار کرد. توده‌های مردم بودن که حامی جمهوری اسلامی بودن در بزنگاه‌های تاریخی، در حوادث سیاسی و امنیتی مانع از فروپاشی جمهوری اسلامی شدن. نمونه بارزش جنگ 8 ساله است. آنانی که از مرزهای ایران دفاع کردند و مانع تجزیه ایران شدند، توده‌های مردم بودند، طبقات فرودست جامعه بودند، شهرهای کوچک، روستاها. بیشترین شهدا و مجروحان از همین شهرهای کوچک و روستاها هستند. اما امروز جمهوری اسلامی توده‌ها رو از دست داد. وقتی مردم به چشم مشاهده می‌کنند که فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و رانت‌های چند ده میلیارد دلاری رد و بدل میشه، وقتی مردم مشاهده میکنن فرزندان مقامات در خارج از کشور با سبک دیگری زندگی میکنن، وقتی مشاهده میکنن مقامات جمهوری اسلامی در خانه های انچنانی زندگی میکنن و از منافع مالی آنچنانی بهره مند هستن، طبیعی است که دیگه اعتماد نکنن. یعنی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی تن به اصلاحات بنیادین خواهد داد؟ خب ما شاهد این تغییرات نیستیم. تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی همیشه تاکتیکی بوده، یعنی با توجه به شرایط داخلی جامعه، با توجه به تحولات بین المللی، برخی تغییرات تاکتیکی رخ داده. مثلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 1403، شرایط کشور اقتضا میکرد یک کاندید اصلاح طلب درون کاندیدای مورد نظر حاکمیت ورود بکنه و پذیرفته بشه. نهایتاً هم خب رأی آورد و آمد رئیس جمهورش. اما خب ما میدونیم که رئیس جمهور در این ساختار سیاسی امکانات لازم و اختیارات لازم برای تغییرات بنیادی نداره، حتی در حوزه اقتصاد.
یعنی در واقع تغییر تاکتیکی هم به نتیجه این نمیرسه.
بله به نظر میرسه به همین علت اون تغییرات تاکتیکی هم نتیجه بخش نیست. خب امروز مردم نسبت به سال 76، سال 88، 96، 98 و 1401 آگاه‌ترن، بیدارترن، عمیق‌ترن. شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انواع و اقسام منابع اطلاعاتی و خبری، در واقع امکان بررسی صحت و سقم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد. امروز باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بده و مادامی که این چنین است، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران پذیرفته نمیشه، همین اصلاحات تاکتیکی بنبست میخوره. کما اینکه بعد از یک سال دولت آقای پزشکیان عملا دچار بنبست و انسداده و طبیعی است که مردم هم بیان داخل خیابون. امروز سرکوب میشن، چند وقت دیگه دوباره این اتفاق میفته. یه نکته اساسی این است که شما الان فاصله اعتراضات مردمی رو وقتی نگاه میکنید میبینید مداومن داره کاهش پیدا میکنه، علیرغم اینکه به هر صورت بالا و پایین میشه این فاصله زمانی، ولی به نظر میرسه که ما باید انتظار داشته باشیم با فرض سرکوب هم دوباره ما شاهد طغیان باشیم، به ویژه آن که جمهوری اسلامی دیگه از اقتدار اطلاعاتی امنیتی سابق برخوردار نیست. وجهه بین المللی او به شدت آسیب دیده. 6 ارتش منطقه‌ای عملاً دیگر وجود ندارند. من همیشه این مطلب رو اینگونه ذکر میکنم. تا دیروز جمهوری اسلامی پشت مرزهای اسرائیل بود و او بود که عملا سیاست خارجی اسرائیل رو تحت تأثیر قرار میداد. حالا اما اسرائیل پشت مرزهای ایران ایستاده. ایران الان در وضعیت امنیتی بسیار ضعیفتری نسبت به گذشته هست. دخالت خارجی و امثال اینها همه
مطمئنه. آقای دکتر خیلی از معترضان رو امیدوار کرده به اینکه همه اینا منجر به سقوط جمهوری اسلامی و تغییر حکومت میشه. شما چی فکر میکنید؟
نگرانیم همینجاست. سال 57 مردم میدانستن که دیگه رژیم پهلوی رو نمیخوان. یعنی همه متفق القول، همه جناح‌های سیاسی، چپ و راست، توده‌ای‌ها، ملی‌گراها، ملی مذهبی‌ها، انقلابیون مذهبی و امثال اینا همه متفق بودن رژیم شاه باید بره. اما هیچ کس نمیدونست خب بعدش قرار از چه نظام سیاسی مستقر بشه. مستحضری؟
بله، که نتیجه شد
جمهوری اسلامی. ببینید شما نگاه بکنید، روشنفکران ما اون موقع واقعا باور نمی کردن رژیم شاه با این سرعت سقوط بکنه، و وقتی سقوط کرد تازه همه دست به آسمان برداشتن. خب حالا باید چه بکنیم؟ و درون این چه کنم بود که جریان مذهبی و روحانیت توانست که قدرت رو در اختیار بگیره. چرا؟ چون اونها هرچند بعدها مشخص شد که آن تفکر و تصور نادرسته، اما اونا استراتژی روشنتری داشتن برای حکومت و سازماندهی شده تر بودن نسبت به سایر گروه ها.
خب الان اون نگرانیتون تو شرایط فعلی
اکنون هم همینه. ببینید عموم مردم اعتقاد دارن این جمهوری اسلامی باید ازش گذر کرد، یعنی گذار به دموکراسی از جمهوری اسلامی. منتها سوال من این است که آیا با جمهوری اسلامی از این جمهوری اسلامی باید عبور کرد یا بدون جمهوری اسلامی؟ یعنی دو تا بحث است. آیا باید فشارها برای اصلاحات بنیادین درون ساختاری ادامه پیدا کنه، یا اینکه نه، جمهوری اسلامی دچار انسداد قطعی است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اگر ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی دچار انسداد است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار یک نظام دموکراتیک کارآمد فراهم نیست، طبیعتاً باید برنامه مشخص و معین، نه کلیگویی های بی محتوا، باید برای سه دوره مشخص در اختیار باشه. چون حالا تخصص من گزارهای دموکراتیک هست، عرض میکنم وقتی یک نظام غیر دموکراتیک دچار ناکارآمدی میشه، در فرایند فروپاشی قرار میگیره. اوضاع به گونه ایست که دیگه اختیار اداری کشور از دست میره، رساندن خدمات ناممکن میشه، ناامنی ایجاد میشه و عملا نظام سیاسی دیگه اختیار امور رو، زمام امور رو از کف میده. بعد از فروپاشی مرحله استقرار یک نظام دموکراتیک. خب اینکه این نظام دموکراتیک چگونه مستقر خواهد شد؟ یعنی وقتی که اقتدار و اختیار مرکزی از دست رفته و نیروهای گریز از مرکز درون جغرافیای سیاسی ایران فعال شدن، ناآرامی ها گسترده شده، امکان بروز برخی جنگ های در نقاط مرزی و این سوی و آن سوی هست، آنانی که معتقدند که باید بیان جای جمهوری اسلامی رو بگیرن، برای این بخش برنامه داشته باشن و برای تثبیت نظام سیاسی مستقر هم به همین ترتیب. یعنی بعد مشخص بشه که جریان‌های مختلف سیاسی چگونه با یکدیگر به توافق میرسن، سهمشون از قدرت چگونه قرار است تقسیم بشه. ما الان نمیبینیم، الان اپوزیسیون با هم درگیرن، جمهوری خواهان ریخت سلطنت طلبان رو نمیخوان ببینن و بالعکس سلطنت طلبان هم برای جمهوری خواهان کمترین ارزشی قائل نیستند. با هم در نزاعن، مداومن هم دیگر رو تضعیف میکنن. خب وقتی شما این وضعیت رو میبینید نگران میشید دیگه، میگید که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی تازه ما دور تازه‌ای از درگیری ها و اختلاف نظرها و ناآرامی ها رو شاهد هستیم. حالا کی میخواد بیاد اینو جمع بکنه؟ این اون مسئله اساسی ما نگرانشیم دیگه. اگر آقایان مقامات ارشد حداقل دغدغه و تعصب نسبت به آینده ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و جغرافیای ایران دارن، میبایست که امروز تصمیم بگیرن و الا تا تمام شده، فرصتها تقریبا به پایان رسید. هنوز من متاسفانه واکنش متفاوتی ندیدم که دلالت بر شنیدن این صدا بکنه. دیماه 57 اگر اشتباه نکنم، محمد رضا پهلوی در یک نطق تلویزیونی آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. من به عنوان شاه شما نمیتوانم نسبت به اعتراضات شما بی تفاوت باشم، قول میدهم که این کارها رو بکنم. ولی دیر بود و سرنوشتش جز سقوط نبود. امیدوارم که این آقایون بشنوند. البته این که میگم امیدوارم بشنوند به این معنا نیست که شخصا علاقه‌ای به تداوم وضعیت موجود دارم. گمان میبرم که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه خواهد.
ساعت